بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در جلسه قبل عرض شد که یکی از نقشه های سنگین شیطان به خصوص برای آخر الزمان که در قرآن دو جای قرآن بیان شده، سست کردن یا از بین بردن پیوندهای مقدس و محبوب خدا در جامعه است. پیوندهایی که دینداری و تربیت و اخلاق در گروه اون پیوند هاست، اونا رو شیطان میخواد بزنه، مثل پیوند بین زن و شوهر، پیوند اعضای خانواده، پیوند بین مؤمنین. این پیوندها هستش که دین رو نگه میداره، اخلاق رو تو جامعه نگه میداره، و شیطان و دستگاه ابلیس همینها رو مورد هجوم قرار میده. عرض کردم در قرآن بیان شده انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، شیطان میخواد بینتون بغض و کینه و دشمنی اتفاق بیفته، برخلاف اون چیزی که تو دین این همه سفارش شده که مؤمنین با هم دیگه پیوند داشته باشن، صمیمیت داشته باشن، رحم داشته باشن، ارتباط داشته باشن، به هم سر بزنن، کار هم دیگر رو راه بندازن، به عیادت هم برن. چقدر ما تو این زمینه روایات داری، شیطان درست نقطه مقابلش بخواد مؤمنین رو از هم جدا بکنه، تنها بکنه. به خصوص دو تا پیوند تو جامعه هست، تو بین همه پیوندهای مقدس دو تا پیوند هست که بسیار مهمه و نوک تیز پیکان حمله شیطان به این دو تا پیونده، یکی پیوند خانواده و یکی پیوند بین مؤمن و امام، رهبر الهی و ولی خدا. این دو تا پیوند مهمترین پیوند هاست. پیوند خانواده، خب مشخصه، اگر قراری که سرباز برای دین خدا، سرباز برای ولی خدا تربیت بشه، تو خانواده است، تو خونه است. بچه اگر به جای اینکه اهل خانه باشه، اهل قهوه خانه و خیابون باشه، خب طبیعیه که خدا نکرده شیطان میتونه او رو سرباز خودش بگیره. از خانواده هستش که تربیت و اخلاق سرایت میکنه به جامعه، و شیطان همین نقطه رو مورد هدف قرار میده، خانواده ها. این یکی. و دوم عرض کردم پیوند بین مؤمن و امام هست که حالا اگر فرصت بکنیم در رابطه با مسئله خانواده، خب شما ببینید روایات اهل بیت رو اگر نگاه بکنید، آسیب های آخر الزمان که اهل بیت بیان کردن که کجاها مورد هجوم قرار میگیره، بسیاری از این آسیب ها را اهل بیت تو خونه و خانواده مطرح کردن. مثلا ببینید، من به عنوان نمونه یه چند تاشو عرض میکنم خدمتتون. در روایات ما هست که در آخر الزمان کسر طلاق، طلاق زیاد میشه، کسر العقوق، عاق شدن زیاد میشه، یعنی هم بچه ها حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن، عاق والدین میشن، هم والدین حرمت بچه ها رو نگه نمیدارن، عاق فرزندان میشن. ما ها معمولا عاق والدین رو زیاد شنیدیم که اگه بچه ظلم بکنه به پدر و مادر، باعث نفرین پدر و مادر، باعث دلشکستگی پدر و مادر بشه، عاق والدین میشن. اما اون طرفش رو کمتر شنیدیم که پدر و مادر هم اگر ظلم کردن به بچه ها، شخصیت اونها رو له کردن، عاق فرزندان میشن. متعدد ما روایت تو این زمینه از پیغمبر اکرم و بقیه اهل بیت داریم. عقوق، عاق شدن دو طرفیه. در آخر الزمان کسر العقوق، زیاد میشه این عاق شدن و حرمت ها رو حفظ نکردن. و استخف و بالوالدین، والدین تحقیر میشن، کوچیک شمرده میشن. قطع الارحام، قطع رحم زیاد میشه. در آخر الزمان تشبه الرجال به نساء و نساء به رجال، زنا شبیه مردان میشن، مردا شبیه زنا میشن، کارهای همدیگر رو انجام میدن. اکتفر رجال به رجال و نساء به نساء، من خیلی عذر میخوام اینو ترجمه میکنم، مردان به مردان اکتفا میکنن، زنان به زنان، یعنی همون بحث همجنسگرایی، همجنسبازی که الان وجود داره. ببینید اینا و همثال این روایات نشان دهنده این هستش که تو خانواده هست که شیطان حملاتش رو انجام میده و آسیب‌های زیادی به خانواده‌های مؤمنین وارد میشه. در کتاب پروتکل‌های دانشوران صهیون، من توی جلسه دیگری که در چهارانبیا هست اونجا عرض کردم مفصل خدمت دوستان، یک کتابی است به نام پروتکل‌های دانشوران صهیون. صهیونیست‌ها یا یهودی‌ها که شدیدترین دشمن مؤمنینن و در آخر زمان همینا در مقابل امام زمان علیه السلام بیستن، در قرآن داره ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، یهودی‌ها شدیدترین دشمن مؤمنینن. و واقعا هم تو طول تاریخ این قوم لجوج و عنود و نجات پرست و خودخواه همیشه در مقابل انبیا، در مقابل مؤمنین بودن. الان هم خب شما میبینید دیگه، اینا هستن که معمولا با ثروت‌های نجومی دنیا رو دارن اداره میکنن. کتابیست به نام پروتکل‌های دانشوران صهیون، آستان قدس رضوی چاپ کرده، نقشه‌ای که یهود برای جهان داره، نقشه‌ای که برای اداره جهان داره. تو یکی از این پروتکل‌ها مربوط به خانواده است، پروتکل دهمشون. ما بنی اسرائیل، ما یهود باید کاری بکنیم خانواده های غیر بنی اسرائیلی از مسیر پاکدامنی و عفت خارج بشن، و اونم از طریق زن که محور خانواده است. از طریق زن، زن محور تربیت تو خونه است، محور آرامش تو خونه زنه. در قرآن هم داره لتسکنوا الیها، سکونت و آرامش با زنه، این تو قرآنه. محور آرامش، محور تربیت، درسته که مرد سرپرست خانواده است، ولی خانواره، اما داخل خونه زن هستش که هم باید آرامش رو هم باید تربیت رو تزریق بکنه. زن رو اگر به سقوط بکشن، این محور رو اگر بتونن به هر حال به فساد بکشن، خانواده هستش که به سقوط کشیده میشه و به تبع جامعه. خانواده ها رو باید از مسیر عفت و پاکدامنی خارج بکنیم، از طریق زن محور خانواده. اینکه شما میبینید زن رو تو جهان متاسفانه بعضن تو جای دیگه به لجن کشیدن و بحران زن الان تو جهان یه بحران واقعی هست. من سیاه نمایی نمیخوام بکنم، تو دنیای غرب خیلی چیزای خوبم هست، چیزای خوبی هستش که به هر حال دستورات دین ما بوده، ما عمل نکردیم اونا عمل کرد. اما حقیقتا از جهت زن و از جهت خانواده دچار بحرانن. زن اونجا تبدیل شده به یک کالا، انقدر او رو کشیدنش تو جامعه، انقدر افراد کردن تو روابط آزاد زن و مرد، انقدر تو سر خانه و خانداری و همسرداری زدن که اونجا دیگه خانواده دچار فروپاشی شد، اصلا تعریفشون از خانواده عوض شده. باور میکنید؟ یعنی اگر شما بپرسید که خانواده یعنی چی، تعریفی که اونا دارن با تعریفی که ما داریم کاملا فرق داره. از من و شما بپرسن خانواده یعنی چی، میگیم خانواده جاییست که یه زن و یه مرد با هم دیگه عقد بکنن، یه عقد قانونی و شرعی، زیر یه سقف برن زندگی بکنن. اما این الان تعریف خانواده تو غرب نیست. میگن خانواده جاییست که یک زن و یک مرد یا دو زن با هم عقد ببندن، یا دو مرد، خانواده های همجنس تو بسیاری از کشورهای اروپایی الان عقدشون قانونیه، میرن تو کلیسا عقد میبندن. یک زن و یک مرد، یا دو زن یا دو مرد، یا یه زن و یک کودک، خانواده های تک والدی، یه زن و یه بچه. نه اینکه شوهرش مرده یا طلاق گرفته. خانواده های تک والدی اصطلاحیست برای خانواده هایی که پدر این بچه معلوم نیست کیه، یه زن و یه کودک با هم یه خانواده دارن زندگی میکنن، باباش کو معلوم نیست کی. فرزندان نامشروع، خیلی معذرت بخوام با این تعبیر دارم میگم، حرامزاده تو جوامع غربی بسیار زیاد شدن. اینو بنده نمیگم، خودتون یه جستجو بکنید تو اینترنت، مرکز مطالعات خانواده زیر نظر سازمان ملل، این که دیگه مال ما نیست که، IFS، مرکز مطالعات خانواده، آمار جهانی داره از هر کشور فرزندان نامشروع. البته خیلی آمار فقط مال بحث فرزندان نیست، مال ازدواج، طلاق چی هست، مال خیلی چیز هست. یکیش بحث فرزندان نامشروع هستش، بیداد میکنه. در فرانسه 56% بچه هایی که به دنیا میان نامشروع هست، 56%، یعنی از هر دوتا بچه یکیش حرامزاده است. در سوئد 55%، تو مکزیک 54%، در کولومبیا 84%، از هر سه تا بچه دوتاش نامشروعه. در انگلستان 46%، در آمریکا 41%، در آلمان 33%، از هر سه تا بچه یکیش. همه کشورها رو آمار داده. تو ترکیه 2%، در ایران، افغانستان، عراق، سه تا کشور رو هم دیگه زیر 1%. البته یکیش هم فاجعه است، حتی یه دونش. اما با توجه به این وضعیت ناهنجار جهانی، سه تا کشور زیر 1%، این به برکت دین و اهل بیت. حرامزادگی یکی از چیزهایی که به درد شیطان، من الان وارد این بحث نمیخوام بشم، تو قرآن داره، اصلا شیطان اینو گسترش میده، این بحث حرامزادگی رو، چون به دردش میخورن بچه هایی که نامشروعن، به دردش میخورن. و شارکهم فی الاموال والاولاد، این تو قرآن اومده. شما نگاه بکنید، در روایت داره انبیا و فرزندان معصوم انبیا رو کسی نمیکشه مگر اولاد زنا. لا یقتل النبیین ولا اولادهم، انبیا و اولاد معصوم انبیا رو کسی نمیکشه الا اولاد و زنا. ببینید فرزندان نامشروع چقدر به درد شیطان میتونه بخوره. مرحوم سیرمیل طاووس در لحوف نقل کرده، در کتاب لحوف میگه اون 10 نفری که اسب تاختن بر بدن مطهر سیدالشهدا، اسم هر 10 نفر رو ذکر کرد. اینا تو هر حال تاریخ موجوده دیگه. میگه هر 10 نفر حرامزاده بودن، فرزندان زنا بودن. به درد شیطان خیلی میخوره. خب تو دنیا زیاد شده. خانواده های تک والدی، این هم یه خانواده است. تازه اونجایی که یه زن و یه مرد با هم دیگه میرن زیر یه سقف، اهم از این که با هم عقد بسته باشن یا ازدواج سفید داشته باشن. الان ازدواج سفید هم باب شده، سیاه ترین نوع ازدواج، هیچ تعهدی توش نیست. یه زن و یه مرد با هم دیگه یه مدت با هم هستن، هم باشیه در واقع، هیچ تعهدی باهاش نیست، و بعدش هم دیگه از هم دیگه جدا میشه. این هم میشه یه خانواده. الان فقط کم مونده ازدواج انسان با حیوان، که اینم متاسفانه الان گاهی موقع ها داره دیده میشه که آدم خیال میکنه این هنوز شوخیه، واقعا جدیه. همین اتفاق هم داره میفته، ازدواج انسان با حیوان به کجا رسونه. همه اینا میشه انواع خانواده، همه اینا میشه خانواده. که در سند 20C که آقا جلوشو گرفت، که تو کشور ما، فقط هم کشور ما نبود، کشورهای متعددی به عنوان غربی سازی اون کشور، سبک زندگی غربی، تو سند 20C که 17 تا هدف داشت، یکی از اهدافش خانواده بود. دفتر سازمان ملل یونسکو تو ایران اجرا میکرد تنظیم و تحکیم خانواده در ایران، که مقصودشون از تنظیم و تحکیم خانواده، یعنی خانواده با تعریف خودشون، اونو میخوان جا بندازن، که خانواده های همجنسن، که خانواده های متعدد، اونو میخواستن جا بندازن که آقا جلوشو گرفت. به هر حال شیطان و دستگاه ابلیس عملی کرده این مسئله رو، حمله به خانواده ها. در غرب دچار فروپاشی شد، خانواده دیگه نیست، خانواده دیگه نیست. تو کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما هم شکی نیستش که ابلیس بخواد همین کار رو انجام بده. اینجاست که فریاد قرآن بلند میشه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، پدر عزیز، مادر عزیز، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن، هم مراقب خودتون باشید هم خانوادتون. قوا انفسکم و اهلیکم، هم اهلتون، مراقب اهلتون باشید. اینکه یکی سی عبا سر خودش بکشه بره یه گوشه فقط خودش به خودش بپردازه و عبادت خودش بکنه، دهشه ارزش نده. باید مراقب خانوادش هم باشه، مراقب بچه هاش هم باشه. سخته ولی خب همینه. پیغمبر اکرم توی جمعی از اصحاب نشسته بودن، فرمود ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائهم، وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدر و مادراشون. اصحاب گفتن آقا من آبائهم المشرکین، از دست پدر و مادر مشرکشون. پیغمبر فرمود نه، من آبائهم المسلمین، که به فکر دنیای بچه هاشون هستن ولی به فکر دین بچه هاشون نیستن. تا یه سرفه میکنه، تا یه مریضی فوری میبردش دکتر. یا حالا این کلام منه، کلاس کامپیوتر و کلاس زبان و کلاس چی و برای مدرسهش دنبال کار هست، اما وقتی نمازش مشکل داره بچه، وقتی حجابش مشکل داره آدم دنبال نمیکنه که چرا اینجوری داره میشه. در اسلام یکی از مقدسترین نهادها نهاد خانواده است. مقدسه. آقا این مقدس رو چجوری باید گفت؟ خدا دوست داره خانواده رو. شما تو قرآن ببینید، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا. خدا میگه از آیات و نشانه های خدا تشکیل خانواده است، که یه زن و یه مرد با همدیگه خانواده تشکیل. این از آیات خداست. پیغمبر اکرم فرمود در چهار جا هستش که رحمت خدا نازل میشه. تفتح الرحمه فی اربع مواضع، در چهار جا. عند نزول المطر، وقتی بارون میاد، موقع بارون که گفتن دعا هم بکنید اون موقع، وقت نزول رحمت. عند نزول المطر. دو، عند نظر الولد فی وجه الوالدین، وقتی بچه به پدر و مادر نگاه میکنه با مهربانی، بچه به پدر و مادر نگاه میکنه، اینجا از اون جاهای رحمت و عنایت خداست. سه، عند فتح باب الکعبه، موقعی که در کعبه باز میشه. و چهار، عند نکاح، موقع ازدواج، تشکیل خانواده، رحمت خدا نازل میشه. آدمی که خانواده تشکیل میده از منیت در میاد، میشه ما. کما این که وقتی بچه میاد وسط، از ما بودن هم میشن او. با غم او غم دارن، با درد او درد دارن، با خوشحالی او خوشحالن. یعنی از منیت، جایی که آدم رو از منیت در بیاره خیلی جای خوبیه. خدا رحمت کنه آیت الله سلی آقای قاضی رو، این عارف با عظمت، شاگردانشون ازشون نقل میکردن، گفتن اگر کسی بخواد به قرب خدا برسه، به مقام وصل برسه، شروعش از خانواده است. هر کاری کرد از اینجا شروع میشه. ما مشکلاتمون تو ملکوت و جبروت نیست، مشکلمون تو خونه و خانوادهمونه. اینجا رو درستش کن، اینجا رو حلش کن. این عارف با عظمت میفهمد مقام وصل خدا و قرب خدا شروعش از خانواده است، و کاملا هم درست. من همیشه سه تا کلمه رو گفتم، هر جای این رو عرض کردم و واقعا هم بهش اعتقاد دارم. تو فرهنگ دینی ما اگر سه تا واژه، سه تا کلمه رو راجع به خانه و خانواده باور بکنیم، اصلا نگاهمون و رفتارمون تو خونه عوض میشه. سه تا کلمه رو باور کنیم. یک، خانه محل عبادته. دو، خانه محل ریاضته. سه، خانه محل تربیت. این سه تا کلمه. یک، خانه محل عبادته. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، عباداتی میشه انجام داد با ثوابهایی که هیچ جا گیرت نمیاد مگر تو خونه، اونم با کارهای آسون، نه کارهای سخت، با کارهای بسیار ساده تو خونه. عبادتهایی گیر آدم میاد با ثوابهایی که تو هیچ معبدی گیر آدم نمیاد. من حالا چند موردش رو، ده ها روایت ما داریم، من از باب مشتمونه خروار یه چند تاشو خدمتتون عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود اگر یک زن، به عنوان مثال حضرت فرمود ما من امرأتن تسقی زوجها شربتن مما، یه ظرف آب بده دست شوهرش، از باب این که من حواسم به تو هست. حالا این مثال ظرف آبه، حالا هر چیز دیگری، لباس شو بده دست او. امام صادق فرمود ما من امرأتن تسقی زوجها شربتن مما، زنی نیست که یه لیوان، یه ظرف آب دست شوهرش بده، الا و کان خیرن لها من عبادت سنتن، از عبادت یک سال براش بهتر. هم یه ظرف آب دادن که سیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه باشه، شباش شب زنده دار. یه ظرف آب به اندازه یک سال عبادت، روزاش روزه، شباش شب زنده دار. پیغمبر اکرم فرمود جلوس المرء عند عیاله احب الالله من اعتکاف فی مسجدی هذا. اگه زن و مرد با همدیگه بشینن تو خونه، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر بالاتره. تو خونه بشینن با هم درد دل کنن، بگن، بخندن. جلوس المرء عند عیاله احب الالله من اعتکاف فی مسجدی هذا. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی یکی از زنان محرم خودش رو با یه هدیه خوشحال کنه، همسرش رو، دخترش رو، مادرش رو، خواهرش رو، یکی از زنان محارمش رو با یه هدیه خوشحال بکنه، خدا تضمین کرده که فرحه الله یوم القیامه، روز قیامت او رو خوشحالش کنه. پیغمبر اکرم فرمود اکثروا من قبلت اولادکم، بچه‌هاتون رو زیاد ببوسید. خب ما این کارو میکنیم، اگه روایت هم نبود این کارو میکنیم، ولی شما ببینید پیغمبر اکرم فرمود اکثروا من قبلت اولادکم، بچه‌هاتون رو زیاد ببوسید، فان لکم بكل قبلتن، با هر بوسه‌ای که بر فرزند میزنید مسیرت و 500 آمن، به اندازه 500 سال که اگر آدم زنده باشه عبادت کنه با یه بوسه بر فرزند، با 500 سال اصلا عمر میکنی. پیغمبر اکرم وارد خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا شدن، حضرت امیر داشت عدس پاک میکرد، امیرالمومنین داشت عدس پاک میکرد، پیغمبر شروع کرد خدمت مرد تو خونه رو گفتن، فرمود اگر مردی در خدمت خانواده به هر حال یک ساعت کار بکنه، خدمت بکنه به خانواده، کفارتن للکبائر، کفاره گناهان کبیرشه، و تطفی غضب الرب، غضب پروردگار عالم رو میخوابونه. در یه جای دیگری فرمود از عبادت، خیلی عجیبه، از عبادت 1000 سال برای مردی که یک ساعت در خدمت خانواده باشه، چون مردم هم بلند خودمونیم دیگه، تنبلترن، اینجا خرجشو زیاد کرده. پیغمبر فرمود 1000 سال در واقع، تو زن اگه یه خدمت برای مرد بکنه از 1 سال عبادت، ولی مرد 1000 سال یه تکونی بخور. به پیغمبر گفتن یه خانومی هست وقتی شوهرش میاد تو خونه به استقبال، یه سلام علیکی باش میکنه، یه استقبال خوبی میکنه، وقتی هم بخواد بره بیرون روز مثلا بره دنبال کار میاد و یه خداویسی بدرقه خوبی ازش داره. این زن چیه؟ ثوابش چجوری؟ پیغمبر اکرم فرمود ان لله عمالا، خداوند متعال یک مأمورین و کارگزارانی داره، و ان هاذهی من عماله، این زن از کارگزاران و مأمورین خداست، و لها اجر شهید، اجر شهید رو داره. ممکنه شما بگید حاجا اینا درسته، این روایات با این ثواب‌های عجیب و غریب، آخه مثلا یه ظرف آب دست شوهر دادن به اندازه 1 سال عبادت، یا مرد یه ساعت تو خونه کار بکنه به اندازه 1000 سال، این عبادات، این روایات سندش درسته، اینا مبالغه نیست؟ یه بوسه بر فرزند به اندازه 500 سال مثلا عبادت، اینا مبالغه نیست؟ جواب اینه که عزیز من، یکی دو تا 10 تا 100 تا روایت که نی، این همه روایات، انبوهی از روایات، به قول ما طلبه ها تواتر معنوی داره، آدم یقین پیدا میکنه که یه تعداد زیادیش درسته، و واقعا هم همینجور از جهت سند. به علاوه که از خدا مگه کم میاد؟ پروردگار عالم و به تبع اولیاء خدا معصومین تا آخر تاریخ رو میدیدن، میدونستن که در آخر زمان شیطان حمله میکنه به خانواده ها، خانواده ها باید صمیمیتشون حفظ بشه، این روایات رو گفتن، ثوابهای عجیب و غریب، برای اینکه صمیمیت تو خونه حفظ بشه، برای اینکه خانواده حفظ بشه. حفظ خانواده کم چیزیه؟ ثواب براش دادن زیادیه؟ برای اینکه خانواده محفوظ بمونه؟ وقت از خدا که کم نمیاد. ما ها مقیاسهای آخرت و دنیا رو با هم نمیدونیم چجوریه، ما ها خیال میکنیم خیلی بزرگه، برای خدا چیزی نیست. در قرآن هست خونه بهشتی، اون کسی که اهل بهشته، خونش، این تعبیر قرآن هستش، ارزها که ارز سماوات و الارض، ارز خونه بهشتی مثل تمام آسمان ها و زمینه، ارز خونه بهشتی، که کسی شوخی میکرد بگو اگه ارزش انقدر طولش دیگه چقدره، ارز خونه بهشتی، ارزها که ارز سماوات و الارض، مثل همه آسمان ها و زمین، این خونه بهشتی. البته حالا جواب این هستش که این عرض در مقابل طول نیست، این عرض یعنی مساحت، این عرض اون معنای جغرافی تو حساب و هندسه و جغرافیا رو نداره، به معنای مساحت. از خدا که کم نمیاد که برای حفظ خانواده این ثواب ها داده بشه. کاملا درسته این روایت. رحمت خدا و درود خدا بر امام راحل عظیم الشأنمون. امام راحل یه موقع به عروسشون خانوم حاج احمد آقا میگفت دخترم حاضری یه معامله با من بکنی؟ عروسشون گفت حاجه چه معاملی؟ امام فرمود حاضری من ثواب تمام عبادت‌های مستحب به عمرم رو بهت میدم، شما ثواب یک شب بیدار بودن بچه رو نگه داشتن رو به من بده، ثواب تمام عبادت‌های مستحب به عمرم رو بهت میدم، شما ثواب یک شب بیدار بودن بچه رو نگه داشتن رو به من بده، حاضری؟ درود خدا بر اون پیری که دین رو فهمیده بود، میشناخت، گفت چون من یه عمر اگر عبادت کردم برای خودم عبادت کردم، تو اگه شب بلند شدی برای بچه برای خودت نبود، پا رو خودت گذاشتی، برای یکی دیگه بود، برای بچه بود، برای یکی دیگه بود. خانه محل عبادته. اجازه میفرمایید با توجه به این همه روایات اسم خانه رو بتونیم بگذاریم از این به بعد معبد. معبده، همچون که مسجد معبده، همچون که حرم معبده، یکی از معابد در اسلام، در فرهنگ اسلامی خانه است. این ثوابا گیر میاد، این عبادت ها توش انجام میشه، هیچ جا شما نمیتونی این عبادت ها رو انجام بدی، فقط تو خونه است. البته کسی نگه که خب حالا آقا اگه اینجوریه دیگه ما مسجد دیگه برای چی بیایم دیگه، خونه دیگه اضافی هم طلبکار هم از خدا هستیم دیگه، همون خونه هستیم عقب هم میریم میشینیم که دیگه اصلا تکون نخوریم. جواب این هستش که نه، تو مسجد هم یه چیزایی گیر میاد که تو خونه گیر نمیاد، هر جایی سر جای خودش، هر مکانی ارزش خودشو داره، ولی خانه واقعا با این روایات اهل بیت محل عبادته. و از این جهت محور خانه یعنی زن خانه‌دار محور این معبده. خانم‌های بزرگوار، اونایی که خانه‌دار هستید، ارزش خانه‌دار بودن رو بدونید. متأسفانه تو این فرهنگ مادی غرب که همه چی رو با سود، همه چی رو با سود و سوداوری محک می‌زنن، زن خانه‌دار چون سوداور نیست، مصرف کننده است، سوداور نیست، از این جهت تو سرش بخوره. گاهی موقع بچه های ما هم دبیرستانی میپذیرن، اگه ازش سوال بکنی که مادرت چی کار است، اگه یه شغلی داشته باشه، ولو همچین شغلش هم چنگی به دل نمیزنه ها، ولی با افتخار میگه مادرم شاغله. اما اگه خانه‌دار باشه همچی سرش میندازه با این آروم، مادرم شاغ، انگار شاغ، مادرم خانه‌داره، انگار خانه‌دار بودن یعنی عقب افتاده بودن. با افتخار سرتو بگی بالا، بگو مادرم خانه داره، حضرت زهرا خانه دار بود، حضرت زینب خانه دار بودن. نگید حاج آقا اون موقع شغلی نبود، مجبور بود خانه دار باشه. نه خیر، اون موقع برای خانوما شغل بود. محور این معبد بودن همون زنی است که خانه دار هستش. از این جهت فوق‌العاده ارزشمنده. چیزی کمی نیست. تربیت انسان، همسرداری، خانه رو حفظ کردن، آرامش خانه رو حفظ کردن، چیزی کمی نیستش. و از این جهت هست که طلاق انقدر بده. درسته که یه جایی بالاخره تو دین برای طلاق گذاشته شده که دو نفر وقتی با هم نمیسازن به هر حال دیگه جهنم برای هم دیگه درست نکنن، از هم جدا بشن، درسته. اما با این وجود طلاق همونجور که در روایات اومده حلال مبغوزه، خدا خوشش نمیاد، چون این معبد خراب میشه، این محل عبادت خراب میشه. خانه محل عبادته. کسی اگر اهل باشه به خدا قسم، حالا من انشالله تو جلسات بعد خدمتتون خواهم گفت، اگر کسی اهل باشه بالاترین مقامات رو میتونه تو خونه و رفتار با خونه گیر بیاره، رفتار با خانواده. مرحوم علامه طباطبایی، فارابی زمان ما، این بزرگوار شاید بخش مهمی از رشدش به خاطر خانه همسر خوبی بودن بود. مرحوم علامه طباطبایی خودش تو زندگیش میگه، میگه من 4-5 سالم بود که مادرم را از دست دادم، 9 سالم بود که پدرم را از دست دادم، از دو طرف یتیم شدم. 21-22 سالش بود ازدواج کرد، با خانومش رفتن نجف، حدود 100 سال پیش، چون علامه طباطبایی الان 40 سال از دنیا رفته، جوونیش خب موقع که از دنیا رفت حدود 80 سالش بود، 81-82 سالش بود، 60 سالم برو عقب، بوده 100 سال قبل نجف. شما همین الان نجف برید میبینید امکانات آنچنان که باید شاید نیست. 100 سال قبل ایشون میگفت ما وسیله یک خونه‌ای که داشتیم مثلا نبود برای خنک کردن، هیچی نبود، تو گرمای 50 درجه 3 تا بچه‌شون رو از دست دادن، 3 تا بچه‌شون مردن از دست دادن، زن ایشون خانومشون 18 سالش بود، خود ایشون 21 2 سالش بود، خانومش 18 سالش بود. میگفت از جهت مالی وضعیتمون یه زمانی انقدر فقیرانه شد که مجبور شدیم وسایل خونه رو بفروشیم. فرش رو، نه فرش، حالا همون زیراندازی بود، اون رو فروختیم، یه حسیر که کل اتاق رو هم نمی پوشون اون زیرمون بود. ظرف و ظروف رو جز چند تا تیکه ضروری ظرفا رو فروختیم. لباسا رو جز چند تا تیکه ضروری لباسا رو فروختیم. کتابا رو با این که من خیلی بهش احتیاج داشتم بسیارش رو فروختیم. خونه تقریبا خلوت، هیچی دیگه نبود. من رفتم خدمت امیرالمومنین، رفتم حرم، رفتم گفتم یا امیرالمومنین اینجوری مهمونداری میکنید؟ همین یک کلمه، اینجوری مهمونداری طلبه داری میکنید؟ گفت اومدم خونه به قدری ناراحت بودم که چرا اینو گفتی پیش امیرالمومنین؟ چرا رفتی گله کرد؟ سرم درد گرفت که چرا رفتم پیش امیرالمومنین گله کردم. به هر حال با این وضعیت خدا یه فرجی براشون و گشایشی درست کرد، یه مقداری وضعشون بهتر شد. البته تا همین اواخر، تا آخرهای عمرششون مستجر بود. میگفت این خانومم آخ نمیگفت، صبور. یک مرتبه من 10 سال تو نجف بودم، نگو برگردیم ایران، من دیگه نمیتونم بمونم. 3 تا بچه‌م از دست دادم با این وضعیت، من دیگه نمیمونم. اگه خانومم اینو میگفت، خب علامه طباطبایی که دیگه علامه طباطبایی نمیشد. میگفت وایساد این زن پای همه سختی ها وایساد. ایشون خانومشون وقتی از دنیا رفت، علامه طباطبایی شکست، علامه طباطبایی شکست، تا مدت‌ها گریه میکرد. بهشون گفتن حاج آقا شما فقیه، فیلسوف، عارف، مفسر، شما که دیگه مسئله مرگ برات حله. خب بالاخره عجلشون رسید دیگه. علامه طباطبایی فهمیدن گریه من به خاطر این گله از خدا که نیست که چرا او رو برده. گریه من این که وقتی یاد مهربانی های این زن میفتم که من به هر جا رسیدم این زن بود که منو بالا برد. رو تفسیر المیزان که افتخار شیعه است، اسم منه، اسم یه نفره، من شهرتشو بردم، اما در واقع خانومم بود که پشتیبانم بود که تونستم اینو بنویسم، ولی اسم خانومم نیست، او بینامه، او بینام و نشان. من یادم میاد که وقتی داشتم این تفسیر رو مینوشتم یا کار علمی میکردم، خانومم میومد آروم یه چایی میگذاشت، سینی رو میگذاشت برای که من حواسم پرت نشه، خیلی آروم می اومد. بعد از 1-2 ساعت دیگه می اومد این سینی رو میکشید، یه سینی دیگه جاش می گفت من میفهمیدم مهربانی های او بود که منو به جایی رسون. من که گریه میکنم به خاطر این که یاد او مهربانی ها میفتم، نه این که گله از خدا دارم. تا 3 سال علامه طباطبایی، تا 3 سال هر روز می اومد سر قبر خانومش، 3 سال هر روز میومد 1 ساعت مینشست قرآن میخون. علامه طباطبایی 1 ثانیهش بی خود نمیگذشت، 1 ثانیهش، ولی 3 سال هر روز سر قبر خانومش روزی 1 ساعت مینشست. تا وقتی که خودش هم ناراحتی قلبی پیدا کرد، دیگه نمیتونست هر روز بیاد، تا آخر عمرش که روپا بود میتونست راه بره، هفته 2 بار میومد، دوشنبه ها و پنجشنبه ها میومد سر قبر خانومش، تا واقعی دیگه خودش هم دیگه پا افتاد. میگو من به هر جا رسیدم خانومم بود، خانواده بود، منو رسون. علامه طباطبایی استاد دیده بود، آقای قاضی رو دیده بود، بزرگانی رو دیده بود، خب کشف و کراماتی داشت، خب استاد دید، اما خانومش که استاد ندیده بود. در اثر خانداری خانومش هم به مقاماتی رسیده بود، سواد نداشت خانومش. علامه طباطبایی میگفت هر موقع خانومم زیارت عاشورا میخون، دیدید دیگه تو زیارت عاشورا سلام به سید الشهدا زیاده، السلام علیه یا ابا عبدالله زیاده، خانومم هر موقع سلام به امام حسین میداد جواب سلام سید الشهدا بهش میومد، جواب سلام امام حسین بهش میومد. میگفت من خودم با خانومم از خونمون قم رفتیم به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، به محض اینکه دو تایمون گنبد و بارگاه رو دیدیم، خانومم سلام داد، السلام علیه یا بنت رسول الله، گفت جواب سلام حضرت معصومه بهش اومد. خانومش هم با اینکه سوادی نداشت، استادی ندیده بود، اما چون همسر بود، چون محور آرامش تو خونه بود، به مقاماتی رسیده بود. خونه محل عبادت، عباداتی میشه انجام داد که هیچ جا اون عبادات رو نمیشه انجام داد. عذر میخوام همین مقدار امشب دنبالش رو انشالله فرداشه. اجازه میدید من امشب از یک مادر بگم، از یک مادر بگم و روزم و توسلمون به یک مادر باشه که هم خودش باب الهوائج بود هم پسرش، هم خودش باب الهوائج بود هم فرزندش. ماها شیعیان معمولا 4 نفر رو باب الهوائج میدونیم، با اینکه همه ائمه باب الهوائج هم، اما ماها معروف بینمون 4 نفره. یکی حضرت موسی بن جعفر امام کاظم امام هفتم علیه السلام، دوم حضرت علی اصغر علیه السلام، سوم ام البنین و چهارم از ابو الفضل، این مادر و فرزند. خیلی از خوبان، حالا کلمه خیلی رو من پس میگیرم، بعضی از خوبان بودن توسل به حضرت ابو الفضل علیه السلام داشتن، حضرت ابو الفضل علیه السلام فرمودی که از مادرم بخواید، از مادرم بخواید. و همینجا من عرض کنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، گاهی موقع از مادر اهل بیت بخواید که از او از بچهش بخواد، از مادر امام زمان بخواید، حضرت نرگس سلام الله علیها، از مادر حضرت ابوالفضل بخواید، از مادر ائمه که دیگه حالا گفتنی است، حضرت زهرا سلام الله علیها، که همه معصومین خاضع بودند در مقابل حضرت زهرا، همه خاضع بودند. این زن با عظمت که امیرالمومنین وقتی باهاش ازدواج کرد، خب بعد از حضرت زهرا بود دیگه، وارد خانه امیرالمومنین می‌خواست بشه، گفت آقا اجازه بدید دختر بزرگ خونه به من اجازه ورود بده. دختر بزرگ خونه زینبی بود که 2-3 سال از خودش کوچیکتر بود از خودش، ولی این زن انقدر با معرفت بود، گفت اجازه بدید دختر بزرگ خونه به من اجازه ورود بده. حضرت زینب سلام الله علیها، بچه های حضرت زهرا اومدن به استقبالش، وارد خونه شد. وقتی وارد خونه شد به بچه های حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، ام کلثوم، گفت عزیزان من نیومدم اینجا جای مادرتون رو بگیرم، من کنیز مادرتونم، من کنیز مادرتونم، اومدم خدمتکار شماها باشم، اومدم خدمتکار شما باشم. یک کسی یک کتاب راجع به ام المؤمنین نوشت، قشنگم نوشت، مهربانترین نامادری تاریخ، مهربانترین نامادری تاریخ. و واقعا این چنین بود. خب ایشون اسمش فاطمه بود، اسم اصلی حضرت ام المؤمنین فاطمه کلابیه بود. تو خونه وقتی فاطمه صداش میزدن حس میکرد بچه های حضرت زهرا دلشون میگیره، بغضی گلوشون رو میگیره. به امیرالمومنین گفت آقا تو این خونه دیگه کسی فاطمه منو صدا نزنه، این خونه یک فاطمه داشت و من کنیز اون فاطمه هم. از اون به بعد بود که او رو ام البنین صدا میزدن، مادر فرزندان، ام البنین صداش میزدن. بچه های حضرت زهرا به اون میگفتن مادر، یعنی حسنین و زینبین بس ام البنین مادر میگفتن. انقدر قابلیت و لیاقت داشت که امیرالمومنین بعضی از اسرار رو بهش گفته بود، بعضی از اسرار رو امیرالمومنین بهش گفته بود، که یکیش اون قضیه بود که شاید همتون شنیدید که وقتی از ام البنین وارد اتاق شد، ابوالفضل قنداقی بود، تو قنداق بود، گاهی موقع ها قنداق رو باز میکنن، حالا قدیم اینجوری بوده، الان که دیگه قنداق نیست، باز میکردن، این بچه ها دستاشون رو میآوردن حالت خمیازه، دستاشون رو میکشیدن. ام البنین وقتی وارد شد دید امیرالمومنین بالین این بچه نشسته، دستای ابوالفضل رو که میکشه میبوسه میذاره رو چشماش و گریه میکنه، دستای کوچولوی ابوالفضل رو میبوسه رو چشماش میکشه و گریه میکنه. که اصلا ام البنین گفتش که آقا چیزی هستش، خبری هستش که امیرالمومنین این زن رو انقدر قابل دونست. 34 سال قبل از کربلاست که فرمود این دست ها در رکاب برادرش حسین قطع بشه و خدا عوض این دست ها در بهشت دوتا بال به اون میده، که ما نمیدونیم بال یعنی چی، ولی به همه بهشت اشراف داره. اول فصل انقدر قابلیت داره که امیرالمومنین اینو بهش بگه تو زمانی که قنداقه هستش بچه. وقتی سید الشهدا علیه السلام سفرش رو شروع کرد از مدینه، کاروان را افتاد که بعداً به کربلا ختم شد، خیلی اومدن به امام حسین گفتن حسین جان نرو، خیلی اومد، ابن عباس اومد گفت حسین جان نرو، برادر امام حسین محمد حنفی اومد گفت حسین جان نرو، عمه امام حسین خواهر امیرالمومنین امهانی زن بزرگواری بود اومد گفت حسین جان نرو. اما تاریخ سراغ نداره که یک بار ام البنین گفته باشه حسین جان نرو. تاریخ سراغ نداره. فقط وقتی که خواست این کاروان را بیفته، این زن با عظمت اومد، ام البنین اومد، اومد با چشمان اشکبار گفت حسین جانم وقتی رفتی سلام من رو به مادرت برسون. میدونست این کاروان به کجا ختم میشه، میدونست وقتی رفتی سلام من رو به مادرت برسون. امام حسین علیه السلام گفت مادر جان خدا به شما جزای خیر بده، در حق ما کوتاهی نکردی، دعاش کن. بعد ام البنین اومد پیش بچه هاش، ابوالفضل و 3 فرزند دیگرش، همه جوان. ابوالفضل 34 ساله، اون 3 دیگه 28 ساله، 24 ساله، 21 ساله. اومد قرص و محکم این زن جلوی بچه هاش وایساد و عباسش گفت عباسم با حسین برو، بی حسین بر نگرد، بی حسین بر نگرد، من تو رو برای همچین روزی بزرگت کردم. شما میخواید از این زن با معرفت ابوالفضل تربیت نشه؟ از این زن با معرفت؟ داستان کربلا تمام شد و شهدا به شهادت رسیدن، اسرا هم رفتند و برگشتند. وقتی برگشتند به مدینه، ملاقات 2 بانو، 2 زن دیدنی بود، حضرت زینب و ام البنین. وقتی همدیگر رو ملاقات کردن بعد از سفر اسارت، اولین کلامی که از ام البنین به حضرت زینب گفت، گفت زینبم چنانقدر پیر شدی شما، چنانقدر پیر شدی. حضرت زینب کوچیکتر از ام البنین بود. فرمود مادر جان شیبت دل مصائب، مصیبت ها پیرم کرد. بعد مسئولم اینجاست، منظورم اینجاست، ام البنین گفتش که زینبم یه سوال ازت دارم، عباس من در کربلا وفا کرد؟ عباس من در کربلا وفا که، چون اون موقع جزئیات اخبار رو نشنیده بودن، نمیدونستن چی گذشته. گفت عباس من در کربلا وفا که. حضرت زینب شروع کرد گریه کردن، گفت مادر جان وفا رو تو کربلا عباس کرد، وارد آب شد آب هم نخورد، وفا رو تو کربلا عباس کرد. بعد گفت مادر جان یادگاری از فرزندت برات آوردم، سپر حضرت ابوالفضل و بعضی از چیزایی که غارت شده بود یزید برگردونده بود، سپر حضرت ابوالفضل داد دست ام البنین. حضرت ام البنین چند لحظه نگاه کرد، افتاد قش کرد. این زن با عظمت اولین نوحه خان سیدالشهدا بود، یعنی با شعر نوحه میخون، مرثیه میخون، اولین نوحه خان امام حسین حضرت ام البنین بود. می اومد تو قبرستان بقیع 4 صورت قبر درست میکرد و شروع میکرد اشعاری رو خوندن، نوحه‌گری میکرد. دوست و دشمن، حتی میگفتن مروان حکم که از اون نزدیک رد میشد گریه میکرد. مروان حکم از بنی امیه بود، سوزناک میخوند، میگفت یا من رعل عباس کر رعلا جماهیر نقد، ای کسی که تو کربلا دیدی عباس مثل شیر حمله میکنه بر دشمنان و شیر بچه های علی هم پشت سرش هستن. اون به تو انبنی اصیبه به رأسهی ضرب الامد، خبر به هم رسیده که عباسم عمود آهنین تو سرت زدن، به هم خبر رسیده که عمود آهنین به سرت زدن، این راسته؟ بعد خودش جواب خودشو میداد، میگو بله، چون اول دستاتو قطع کردن که تونستن به نزدیک بشن، و الا لوکان سیف و کفی یده اگه لما دنا منه احد، اگه دست داشتیم اگه کسی جرأت داشت به تو نزدیک بشه. اول دستاتو قطع کردن که اومدن سرت زدن. ختم مصیبتم یه جمله عرض میکنم، یا ام البنین برای بچه های حضرت زهرا مادری کردی، حضرت زهرا هم یه جا برای عباست مادری کرد. اون موقع که عمود آهنین تو سرش خورد دیگه دستام قطع شده بود دیگه، اون لحظه آخر تو ملکوت کربلا ظاهرن حضرت ابوالفضل حضرت زهرا رو دید که آغوش باز کرد، فرزندم عباسم، که به خودش جرأت داد ابوالفضلی که عمری به امام حسین میگفت سیدی و مولای، حالا که حضرت زهرا او رو فرزند خودش نامید گفت یا اخاه ادرک اخاک، برادرم برادرت رو دریا. خدایا به آبروی ابوالفضل و مادرش ام البنین باب الحوائج، به آبروی سیدالشهدا قسمت بدیم، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی عنایت بفرما.